بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم إلى يوم الدين. بله، در ادامه بحث دیروز که گفتیم مجهوله تاریخ هند، یعنی یه اقامه ای داشته بعد یقین داره به انقطاعش و یقین داره به وقوع یک نماز چهار رکعتی، ولی نمیداند که در زمان قصد اقامه بود یا بعد الانقطاع بود. حالا این انقطاع که با عدول حاصل میشه از قصد اقامه، زمانش مجهوله، این نماز چهار رکعتی هم مجهول. احتمال میده که این نماز چهار رکعتی را هم موقع خونده باشه، احتمال ده بعد از انقطاعش خونده باشه. که اینجا گفتیم نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به اصالت العدم از دو طرف، که دیگه مشهور گفتن اصالت العدم از دو طرف جاریه و معارضه میکنن و تساقط میکنن. محقق خویی فرموده نه، ما اینجا یه راه میونبری داریم که به اون متمسک میشیم و دیگه نوبت نمیرسه به این حرفا، و اون این است که یه نماز چهار رکعتی خوقت داره که خونده، اون تا شک داره، نمیداند عمر قصد اقامش ادامه پیدا کرد تا زمان چهار رکعتی یا نه، اون استصحاب میکنه، استصحابش میکنیم تا زمان خوندن چهار رکعت، و دو تا جز موضوع هم ثابت میشه وجودشون و اثر را هم مترتب میکنیم و دیگه اون معارضه رو ما قبول نداریم. حالا عرض شد خدمت، بحث بر سر این بود، اون وقت ایشون لازم بود که یه دلیلی بیارن برای اینکه استصحاب بقای قصد عشره تا زمان خوندن چهار رکعت چرا معارضه نمی کند به استصحاب عدم چهار رکعت در زمانه، در زمانی که قصد عشره را داشت. خب بالاخره این چهار رکعتی حادثه مسبوق به عدمیه، قبلا نبوده. بعد نمیدونیم در زمانی که قصد عشره را داشتیم آیا انجام شد یا عقب افتاد. مقتضای استصحاب چیه؟ اینی که واقع نشد، نشد تا یقین را کنیم به وقوعش. یقین به وقوعش در زمان قصد اقامه نداریم، یقین به وقوعش داریم بعدا، اما در زمان قصد اقامه هنوز یقین به وقوعش حاصل نشده، پس استصحاب عدم جاریه. این حرفی که مشهور میتونن بزنن و لذا تعارض میکنن این دست و تساقط میکنن. بعد باید ببینیم تکلیف چیه. دیگه گفتیم مجهوله تاریخ، خودی سرنوشتشون اینه. چطور محقق خویی این را رد میکنه، این استصحاب عدم را، استصحاب عدم وقوع چهار رکعتی در زمانی که قصد عشره را داشت، چطور این رد میکنه؟ میفرماید این اصل مثبته. وجه اصل مثبتیش را هم دیروز خوندیم و جواب دادیم، البته عبارت اولی، اولین عبارت که ایشون داشتن در صفحه 323 که فرمودن که ولا یعارض الاصل المذبور به اصالت عدم وقوع الصلات تماما، یعنی چهار رکعتی، حال العزم على الاقامه، این جاری نمیشه و معارضه هم حاصل نمیشه. چرا؟ میفرماید لعدم ترتب الاثر، چون که این اثر برش مترتب. چرا مترتب نیست؟ از لا یثبت با وقوع هذه الصلاه بعد العدول، با این ثابت نمیشه که این نماز بعد العدول واقع شده. خب ما هم جواب دادیم که چی؟ ما وقوع صلات را بعد العدول لازم نداریم، ما عدم وقوعش را در زمان قصد عشره برامون کافیه. التفات فرمودید اگر بله، اگر اون لازم بود، موضوع اثر اگر این بود و ارشد، خب این درسته، اصل مثبت، چون امر وجودی با استصحاب عدمی درست نمیشه، ولی اثر مترتب بر اون نیست، اثر مترتب بر خود همون عدمه، عدم در زمان قصد حشره و لذا اصل جاریه و عیبابت ایران وارد است. این خو یک طور که معنا بکنیم، ولی عبارت در ادامهش یه جملاتی داره که به نظر میاد اون مسامحه در تعبیره. بله، و اون عبارت اینه که میفرماید فهذا الاصل به نفسه لا اثر له خب الا به ذمیمت الاثبات، یعنی مگر اصل مثبت را قبول بکنیم. الذي لا نقول به، من قالب اصل مثبت نیستیم. خب حالا استدلال دلیل که میخواد براش بیاره یک کمی لحن مطلب عوض میشه. میفرماید لعدم کونه متعرضا لحال الشخص و ناظرا الیه بخلاف الاصل المتقدم. اینجا ببینید که این مطلب عوض شد، که دیروزم خدمت تو عرض کردم یک قدیم مسامحه است در عبارت. اون اصل مثبت بودن رو دیروز به چه نحوی بیان کردیم؟ به جهت این بس این صورت که این امر امر وجودی منشأ اثر شرعی است، در حالی که ما میخوایم مثلا عدم جاری بکنیم با اون عدم این وجود، اینا لازم ملزومن، ملازمه عقلی فایده نداره. اینطوری بودی که عبارتشون هم همینه میرسد. اما الان داره اشاره میکنه به یه نکته دیگری که دیگه مسئله وجودی و عدمی نیست، عوض شد. و اون این است که حتی عدمی هم که قرارش بدیم، ما دو جور عدم داریم، یه عدمی که حال شخص را روشن میکنه، یک عدم کلی. ظاهر کلامیشون این است که میفرماید این استصحابی که داریم، استصحاب بقای قصد عشره تا زمان چی؟ تا زمان همین نماز چهار رکعتی، یعنی این فرد خاص که ما خوندیم منتفردید، این دیگه روشن میشه که پس این نماز چهار، این فردی را که ما خوندیم واقع شد در چه زمانی؟ در زمانی که ما قصد عشره داشتیم، قصد عشره ادامه پیدا کرد تا این فرد از صلاتی که ما انجامش دادیم در خارج. خب و حال این فرد از صلات ما روشن میشه با این استثناء و هذا بخلاف اصالت العدم. اصالت العدمی که از اون طرف هست در مقام خود باش تقابل بکنه چه میگه؟ میگه که اصل عدم وقوع یه صلات چهار، این شخص از صلات را ما حالت سابقه نداریم که بگیم این نماز چهار رکعتی که خوندیم حالت سابقش این است که این فرد مقارن با قصد حشره وجود نداشت، حالا نمیدونیم وجود پیدا کرد یا نه. این فرد از صلات چهار رکعتی نمیشه همچه حرفی زد که بگید حالت سابقه این چه بود، که انه مثلا یه بار واقع شده قبلا سابقه داشته که این صلات چهار رکعتی مقارن قصد حشره نبوده، حالا نمیدونیم شد یا نه. استصحاب بکنیم وضع این فرد رو شخوی فرد از اول وجودش یا عرض می شود همراه با قصد قامو بوده یا نبوده. پس بنابراین یه حالت مثل استصحاب عدم ازلی میشه. یعنی اینجا ما این اصالت العدمی که داریم درست داریم، اما کلیه. از عدم این اصل این است که در زمان قصد عشره یه نماز چهار رکعتی واقع نشد. اما اگر بخوایم بیم سراغ اونو جاری، او به درد نمیخوره. ظاهر عبارتشون اینه. چرا؟ چون که حال این فرد مشخص نشد که این نماز چهار رکعتی این فرد که ما خوندیم این حالش چطوره. احسن، الان دقت کنید عبارت آخری ایشون اینطور وانمود میکنه که گویا اثر شرعی مترتب بر چه؟ مترتب فرده. فرد از صلاتی که ما خوندیم آیا در زمان چهار رکعتی بود یا نبود؟ حالت سابقه داره؟ بگیم یه زمانی نبود بعد نمیدونیم شد یا نشد استصحابش میکنیم؟ نه، اون حال اون مربوط به این فرد، این فرد دیگه ازلیه، یا از اول هست یا نیست، حالت سابقه نداره. اما اون چه که حالت سابقه داره کلی یا عدمه. یعنی چه؟ یعنی یه نماز چهار رکعتی کلی، یه کلی نماز چهار رکعتی قبلا وجود نداشته. قبلا نه، کلیش نه ازلی، کلی مربوط به این شخص از نماز ما نیست، مربوط به کلی نماز. نمیدونیم یه نماز چهار رکعتی خونده شد در زمانی که قصد عشره داشتیم، یا یه نماز چهار رکعتی خونده نشد. راجع به کلی بگیم نماز چهار رکعتی خونده نشد، این استصحاب یعنی حالت سابقه داره، چون که نماز یه نماز چهار رکعتی نمیدونیم همزه خو یه حادثه، یه نماز چهار رکعتی نمیدونیم این حادثه واقع شد تا زمان قصد عشر یا نشد از عالم خوش التفات فرمون. میفرماید این به درد ما کنه نمیخوره، ظاهر عبارت آخریشون اینه که این کلی به درد نمیخوره. چرا؟ چون اونی که منشأ اثر این است که این نماز چهار رکعتی خودمون که قطع داریم به این که خوندیم شه، ما یه فردی خوندیم دیگه، ما میخواییم این را ببینیم در چه زمانی بود و در چه زمانی نبود. این حالت سابقه نداره که اشاره بکنیم به این فرد، بگیم این فرد لم یکن در زمان چیز چهار رکعتی، بعد نمیدونیم محقق شد یا نشد استصحاب عدم میکنیم برای این فرد. این حالت سابقه نداره دیگه، خب فاده نداره دیگه، نه دیگه فاده نداره، خب میشه لازمی عقل توجه کردید. پس بنابراین ظاهر عبارت اخیرشون اینه، ببینید میفرماید فهازل از بنفسی لا اثر لو الا به زمیمت الاثبات الذی لا نقول به، استدلالش اینه لعدم کونه یعنی کون الاصل متعرضا لحال شخص و ناظرا الی، چون که این اصالت العدمی که داریم چه اصالت العدمی جاری بشه؟ چیزی که حالت سابقه باید داشته باشه، اونی که حالت سابقه عدم داره چیه؟ این فرد از صلات که میتونیم بگیم نبودش، متصف به این صفت که زمان قصد عشره نبوده، نمیدونیم بعدش پیدا شد نشد، یا همچه چیزی نداریم. این نماز چهار رکعتی حالت سابقش از اول مشکوکه، این فرد شخص از نمازی که ما خوندیم از اول حالتش مشکوکه که آیا در زمان چهار رکعتی واقع شد یا بعدش واقع شد. حالت سابقه عدمی شعیفر داره که بگیم قبلا در زمان چهار رکعتی نبود، واقع شد و در زمان قصد اقامه نبود. اشاره بکنیم به این شخص از صلات چهار رکعتی، بگیم این صلات چهار رکعتی ما یک زمانی واقع شد که در حال مقارنه با قصد عشره نبود، نمیدونیم بعدن شد یا شد، میشه هم چه حرفی بزنیم؟ حالا میشه این فرد از صلات از اول یا واقع شده مقارن قصد عشره یا نشد. حالت سابقه یه عدمی این شخص از صلات نداره که بعد بگیم اون استصحاب، این صفت رو براش استصحاب میکنیم. و هذا بخلاف اصل کلی، یعنی بگیم یه چهار رکعتی، یه نماز چهار رکعتی کلی آیا نمیدونیم واقع شد در زمان قصد اقامه یا نمیگیم خب یه حادث مسبوق به عدمیه، از این است که نماز چهار رکعتی کلی خونده نشده. میشه عدم کلی را میشه، حالت سابقه داره، چون حالت سابقهش این عدم کلی برمیگرده به یه وقوع یه نماز چهار رکعتی، خب قبلا حالت سابقهش عدم نبوده، این نبود را استصحاب میکنیم در زمان قصد عشره تا آخر. خب اما میتوانیم انگوش بذاریم روی همین نماز خودمون بگیم این حالت سابقهش یه زمانی مقارن قصد عشره نبوده، بعد نمیدونیم متصف شد به این صفت یا نشد. نه، این فرد از صلات دیگه یا هست یا نیست، هرچیه از اول همونه دیگه به صلات دو حالت نداره که بگید یه حالت عدم قطعی داشته باشیم برای این فرد از صلات. این فرد از صلات از اول وقوعش مشکوک الحدوثه که در چه زمانی بوده. پس بنابراین نمیتوانیم انگوش بذاریم روی این فرد خاص از صلات چهار رکعتی و استصحاب رو درباره جاری بکنیم. بله، اصالت العدم برای یه نماز چهار رکعتی کلی قبلا نبوده، میدونیم محقق شد یا نه در زمان اقامه، میتونیم جاری بکنیم. اما میتونیم نماز چهار رکعتی که خودمون خوندیم بگیم که قبلا اوطور بود بعد اینطور شد؟ نه، را از اول مشکوکه که آیا مقارن قصد عشره بوده یا نبوده. توجه فرمودید، اون وقت ظاهر کلام ایشونی است که موضوع اثر شرعی چیه؟ موضوع اثر شرعی همین صلاتی که ما خودمون خوندیم، این باید تکلیفش روشن بشه. اصل عدمی که داریم تکلیف این رو روشن نمی کنه، چون فقط در کلی جاریه، اما در باره شخص جاری نیست. و منشأ اثر کیه؟ این فرده. حالا توضیح میدم کلام محقق خویی را. خب او اصل کلی بده بسر نمیتونه ثابت بکنه این فرد خاص رو، وضعیت فرد خود، در خود فرد خاص هم که اصل جاری نیست، در اون یکی که جاریه کلی که جاری شد میتواند حال شخص را مشخص بکنه؟ نمیتونه، چون اصل مثبته. و بناهن علی ذلک ظاهر اینطور به نظر میاد که میخواد از این را مطلب را عدم شرح بده، میفرمد لعدم کونی. چرا این اصل اینجا مثبته؟ لعدم کونی متعرضن لحال شخص، چون اصالت العدمی که جاری است مسبش کلیه، کلی صلات یه چهار رکعتی، نه این صلات چهار رکعتی خاصی که ما خوندیم، چی از اول استصحاب جای جان نیست و از اول مشکوک الحدوثه که آیا در چه زمانی بود. حالت سابقه قطعی این نداره که بگیم قطعا اینطور نبود بعد نمیدونیم شد یا نشد. پس بنابراین در خود شخص اصالت العدم جاری نیست. در کلی که اصالت العدم جاریه به درد نمیخوره، چون حال شخص باید روشن بشه. خب این از این طرف و هزا به خلاف استصحابی که اون طرف جاری میکنیم از بابت استصحاب بقای قصد عشره. تا که استصحاب جاری میکردیم؟ تا اتیان فرد از صلات، یعنی همین صلاتی که خودمون خوندیم نمیدونیم اون قصد عشره ادامه پیدا کرد تا زمان همین نمازی که ما خوندیم، استصحاب جاری میشه، میگه بله ادامه پیدا کرد تا که تا همین شخص از صلاتی که خوندی، پس ثابت میشود که این شخص از صلاتتون همراه بود با قصد عشره. اما اصالت العدم که بخواد باش معارضه بکنه، اصالت العدم راجع به این شخص جاری نیست، راجع به کلی که جاری اصل مثبته، به درد نمیخوره. فرش برمونید. این هم یک بیان برای عرض شود خدمت شما این که به سالا چیز بکنه که معارض را از بین ببره. خب این معلوم شد. پس الان دو تا بیان شد، یه بیان دیروزی که مثبتیتش از راه وجودی بودن و عدمی بودن که رد کردیم، یه بیان دیگه چیه؟ اینه که منشأ اثر حال شخص از صلاته و حالی که اصالت عدم شما که جاری میشه در کلی و صلا جاری میشه، در شخص جاری نیست، چون شخص حالت سابقه قطعی نداره، از اول مشکوک الحدوثی که در چه زمانی واقع شده، نه یه حالت سابقه ای نداریم قطعی که بگیم اون ابقا میکنیم براش. بس اونی که امکان جریانش هست که کلیه، خب به درد نمیخوره. اونی که منشأ اثر از به درد میخوره، استصحاب در جاری نیست. پس ما از این طرف اصلی نداریم که معارضه بکند با اون اصل، یعنی با استصحاب بقای قصد عشره الی زمان همین نماز چهار رکعتی که ما خوندیم، یعنی این شخص، ولذا معارض نداره و هر میشه خونده یک طرف هست از یک طرف جاری میشه و قضیه تموم میشه. نه من ایشون اینجا بله آمده اتصاف را میخواد، یعنی اتصاف هاز شخص به کونی ابجد فی زمان قصد عشره نبوده بوده، اتصافش درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه حالت سابقه اتصاف نداره، حالت سابقه عدم، عدم کلیه محمولیه. اما ما کنه مثل اینکه منشأ اثر اتصاف هاز به عدم کونی فی زمان قصد الاقامه، حالت سابقه نداره این اتصاف.
اگر وصفی نبودشون قبول داره که اصل جاری میشه.
آره اما اتصاف میخواهیم،
اتصاف عدم ازلی خودشون قبول
داره. خب همین این ایراد وارد بر پس بنانه. نه چند تا ایراد داره. یک ایراد اینه که خلاف مبنای خودشونه، از جهت اینکه خودشون در استصحاب عدم ازلی رو در او بحث خودش کافی دونستن، اینجا هم عدم ازلی عدم محمولیه دیگه، نعتی نیست و اینجا هم محمولیش کافیه و نعتی ما نمیخواییم، احتیاج نداریم. همونطوری که در بحث عدم ازلی گفته محمولی کافیه، خواهی ایراد. اما ایرادش واضح‌تر اگر بخواییم ایراد را بگیریم، اینه که اثر شرعی مترتب بر خود کلیه. چرا؟ برای اینکه در ادله چه آمده؟ ادله آمده که موضوع اثر اینه که قصد عشره اگر وجود داشت در همون زمان هم یه نماز چارکت، حالا اون نماز چارکتی خونده شد، یعنی یه شخص خاصی یا کلی، اونی که الان منشأ قصد قرار گرفته، یعنی یه نماز چارکتی خاصی که شما خوندید در فلان مکان فلان زمان، این منشأ اثره؟ یا کلی صلات چارکتی مقارنه با قصد اقامه؟ کلیش. پس ما نفهمیدیم که چطور عرض میشد خدمت شما این بسرا چیز میکنم؟ نه خیر، منشأ اثر عبارت است از همون کلیش، یعنی شارع اینو گفته که اگر یه قصد عشره بود در همون زمان هم یه نماز چهار، هر نماز چهار رکعتی، نه یه شخص خاصی، هر نماز چهار رکعتی، نه هر نماز چهار رکعتی ناظر به فرد خاص نیست، این فردی که من خوندم در یه زمانی در یه مکان معینی، نه کلی صلات چهار رکعتی که واقع شد در زمان قصد عشره نه کافیه به نماز آدم دیگه تمومه. اما در از در دلیل نیامده بگه که یه نماز چهار رکعتی خاصی که تو میخوانی اون موضوع اثره و باید همراه با قصد عشره برام، چه چیزی نداریم تو ادله. پس بنابراین عل می شود منشأ اثر شرعی عبارت است از چی؟ کلی صلات چهار رکعتی، نه شخص صلات چهار رکعتی که من خوندم در یه مکان خاصی یه زمان خاصی. خصوصیات چه دخالت دارن در حکم شرعی؟ کلیش میزانه، هر نماز چهار رکعتی که خونده شد با هر خصوصیتی. عرض می شود خدمت شما اما مقارنه با قصد عشره. پس این منشأ اثر، وقتی این منشأ اثر، خب ما اصالت العدم چه داریم؟ اصالت عدم وقوع یه صلات چهار رکعتی همراه با قصد عشره، آیا اینه داریم یا نداریم؟ خب خودش باید شرع اثر شرعیه. کجا دلیل شرعی آمده ناظر باشه به کار به فعل ما؟ از عدلر اونی که نماز چهار رکعتی که گفته کلیشو گفته، ناظر به یه فرد خاصی که وقع من نافل خارج دلیل ناظر نیست. بنابراین این هم نمیفهمیم. پس بنابراین عرض می شود راجع به مثبتیت این اصل، چه با بیانی که دیروز گفتیم چه با بیانی که امروز گفتیم، این مثبتیت به کرسی ننشست و نتیجتاً که این اصل مثبت نیست و اصل هم جاریه و مثبت هم نیست، معارضه می کنه با او، یکی تعارضات ساقطا و همون نتیجه ای که دیروز گفتیم دیگه درسته. منتها چون که عبارتشون در زلیت اختلاف مطلب رو مضمونش مختلف بود با عبارت قبلی، لذا ما هر دو رو گفتیم، چون عبارت اولی یه جوره عبارت دومی یه جوره دیگه، اینا دوتا دو شکل بیانن، لذا لازم بود هر دو رو اشاره بکنیم و هیچ کدام هم بر ما ثابت نشد، روشن نشد، ما هیچ کدام قبول ندارم، نه بیان اول رو و نه بیان دوم رو. خب این هم بحث تمام دیگه. شاید به خدمت شما هر وقت بحث فرضیه، چون شما در تمام عمر شاید اولا آدم بده یه جایی قصد عشره بکنه، بعدم پشیمون بشه و عدول بکنه، بعدم یه نماز چهار رکعتی خونده نمیدونه در چه زمانی خونده، آیا اون موقع بوده یا بعدش بوده. هر وقت مسائل بسیار فرضی میشن از نظر علمی معرکه میکنن. متاسفانه علم اصولی داره، اون دقایق علمیش فرضهایی هستن که وجود خارجی ندارن. حالا انشاءالله برسیم به از اینها جالبتر و عجیبتر، مباحث فروع علم اجمالیه، بس بسیار بسیار دقیق و مشکله و امتحان اجتهاده، اجتهاد مطلق اونجا امتحان میشه، ولی در این حال بسیار فرضی، فرضای پا در هوا. خب بحث بعدی عرض می شود، وقت داریم دو سه دقیقه میشه. مسئله 32 صفحه 327، اذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع الى القصر و كان كما لم يصلي. آه، کسی قصد عشره ای کرده، یه نماز چهار رکعتی هم خونده، بعد فهمید اون نماز چهار رکعتی که حال قصد عشره خونده بود باطل بود. خب حالا این چیه؟ به درد میخوره که نمازم تمومه؟ مسلم نه، مقصود از نماز چهار رکعتی بخونه یعنی صحیح، نه نماز چهار رکعتی باطل. حالا یه امکان اینجا هست و اون این است که اگر بگوییم اسامی عبادات موضوعا برای هم و صحیح و فاسد، خب اینجا باید صدق بکنه، یه نمازی خونده شده نماز چهار رکعتی و رو باطل، و صدق میکنه که پس یه نماز چهار رکعتی خونده شد، علل اعم صدق میکنه. این جوابش چی؟ جوابش که ما هزار تا قرینه داریم تو روایت، وای در صورتی که قرینه نباشه، ما قرائنی داریم در روایت که مراد چهار رکعتیه صحیحه. چرا؟ چون برای اینکه اگر مراد چهار رکعتی باطل باشه، خب اول باید بگه که قضاش واجبه، هیچ نه صحبتی از قضا کرده نه چیزی کرده، وقت قضاش چطور آدم به جا بیاره؟ خب وقتی نماز باطله خب، و حالا اینکه در روایت هیچ متعرض این مباطله نشده، پس در روایت ما قرائن داریم که مراد صلات چهار رکعتی صحیح هست. نه خب من اینجا هم میباسی اشاره میکنم، من عرض شود بکنم بله 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 عدول کرده، بعد فهمیده که چهار رکعتیش باطل بوده. خب این از این.
اگه عدول بعد از وقت باشه ملاک فوت بود، ملاک فوت وقت بود، تو وقت اگه عدول نکرده باید همون چهار رکعتی
بکنه. بله، حالا این مسئله بعدیه، اونو مسئله متعرض. و کان کمن لم یصلی نعم اذا صلا بنیت التمام و بعد از سلام شک فی انه سلم على الاربع او اثنتین او على الثلاث بنا على انه سلم على الاربع و یکفیه فی البقای على حکم التمام اذا عدل على الاقامت بعدها. اشاره میکنه به جریان قاعده فراغ، میگه که نه، اگر یه نمازی خون بعد نماز شک کرد که آیا چهار رکعت تموم خون یا باطل خون، سه رکعت خون، دو رکعت خون، چون بعد نماز شک کرد، قاعده فراغ جاریه. قاعده فراغ حکم میکند به اینکه صلات صحیح بود و صلات صحیح هم دیگه چهار رکعتیه، نماز عشاشه مثلا یا نماز ظهر عصره، پس دیگه قاعده فراغ برای ما صحتش رو که درست کرد، خب فرض اینه که این چهار رکعتی بوده، این کافیه دیگه. چرا؟ برای اینکه صحیح که میگوییم هم از صحت واقعیه و صحت ظاهریه است. اگر ثابت بشود صحت ظاهریش با قاعده فراغ چه اشکالی داره؟ بله، و یکفیه فی البقای علی حکم تمام اذا عدل عن الاقامه بعدها. مسئله بعدی کافیه. و صلی الله علی محمد.